آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت رو می‌شنوید از پلاتو برف مرداد ماه 95 درباره نمایش هیپولیت و کارگردان این اثر آقای فرزاد امینی.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های خوب این گفتگویی که داریم، در خدمتتون هستم.
آقای امینی، برای شروع از روند شکل‌گیری نمایشتون بگین، حالا با توجه به اینکه یک اجرای 10 روزه هم توی سالن حافظ داشتیم و حالا دوباره تصمیم گرفتیم که اجرا داشته باشیم تو همون سالن، و حالا روند کلی شکل‌گیری از تمرین ها و چه مدت طول کشید تا این تمرین ها؟
از آبان سال گذشته تمرین ها شروع شد و به نظرم می رسید کاری با این زحمت و فشار بسیار برای به نتیجه رسیدن و به انجام رسیدنش 10 شب به واقع جفای به کار هست، جفای به این تلاش هست و می بایست که به قول معروف حق مطلب ادا بشه، اجرای بیشتری داشته باشه. این پیگیری انجام شد و اجرای مجدد میسر شد. از این جهت خیلی خوشحال هستم که این کاری که با این زحمت به انجام رسید و این پیچیدگی در رسیدن به نتیجه در فیگورها، ژست‌ها، پیدا کردن لحن‌ها، همه اینها کار خیلی خیلی طاقت فرسای فیزیکی و تمرکز بسیار بالایی برای به دست آوردن زیبایی شناسی درست در نقش‌ها رو برده و الان از این که میبینم دوباره میشه اجرا انجام بشه، خب خیلی خوشحال و راضی هستم.
آقای امینی، دوستان راجع به متن نمایشتون برامون صحبت کنید. متن هیپولیت فکر میکنم که خیلی کم توی ایران اجرا شده و شاید اصلا نشده، نمیدونم تبریلشو، و اینکه خیلی کم شاید بررسی شده باشه. چی شد که اصلا این متن رو انتخاب کردیم و چی شد که این متن براتون دغدغه اجرا رو به همراه داشت؟
بله، همونطور که شما فرمودید هیپولیت چندان بهش توجهی نشده تا اونجایی که اطلاع دارم، امیدوارم اشتباه نکرده باشم، تا به حال در ایران اجرا نشده. و تراژدی هیپولیت تراژدی رسیدن به یک نقطه پایانی هست، رسیدن به یک مرگ هست، به این معنا که وقتی دیگه هیچ امیدی به خیر و نیکی نباشه، چیزی جز شرارت باقی نمیمونه و اصل بنای یک جمع که جامعه باشه دیگه جز شرارت و قساوت چیزی نیست. و تراژدی هیپولیت در واقع چنین مسئله ای رو داره توضیح میده. از این جهت خیلی اندیشه مدرنی در تراژدی هیپولیت هست، چون تفکر تا قبل از دوران مدرن یک امیدی به ذات انسان داشت، از این جهت که شاید فکر میکرد در درون این فطرت، در درون این ذات یک نقطه روشنی وجود داشته باشه. اما با ظهور تفکر مدرن و فیلسوفان آغاز رنسانس تغییر کرد نگاه، با فیلسوفانی مثل توماس هابز، ماکیاولی یا ایمانوئل کانت، موضوع شر در نهاد انسان، موضوع شرارت و قساوت در بطن جامعه، در اون نقطه کور و گم و پنهانی از جامعه، یکی از جدیترین مسائل اندیشیدن در تاریخ اندیشه مدرن شد و البته بسیاری فیلسوفان دیگه که حالا اینجا بحث تئاتر و خب من از دنیای من از به اصطلاح جهان فلسفه وارد تئاتر میشم، همیشه به همین خاطر ارجاع میدم و اشاره میکنم به این مسائل، ولی تا همین حد کافیه. و تراژدی هیپولیت به نوعی انگار آبا و اجداد، یک جد و آبایی هست برای این اندیشه مدرن در انسان شناسی مدرن و در جامعه شناسی مدرن، که مظهریت مطلق خیر و نیکی که هیپولیت باشه فانکشن نداره و اون چیزی که داره کار میکنه قساوت هست و شرارت هست و سرنوشت محتوم و محض هیپولیت جز تباهی، نیستی و مرگ در چنین زیتواسیونی، در چنین وضعیتی چیزی نمیتونه باشه. تلخی تراژدی هیپولیت من رو برای من مثل یک چراغی هست که میتونم باهاش به روی جامعه خودم بندازم و این جامعه سراسر میل برای انهدام و شقاوت رو توش کنکاش کنم. من اگر سراغ هیپولیت میرم، این یک انگیزه ذهنی نیست، این یک انگیزه در خود فرو رفته گوشه اتاق نشسته و به نتیجه رسیده نیست. من توی این کوچه خیابونا دارم زندگی میکنم، توی این جامعه دارم زندگی میکنم و من توی ایران دارم زندگی میکنم. از دل این کوچه خیابونها من به هیپولیت میرسم، من به عشق سالهای وبا میرسم که کار قبلی بود، یا تکستای دیگه ای که کار کردم. اینها، این تکست ها که الان موضوع هیپولیت هست، در واقع جایگاه مقدماتی نداره، یک جایگاهی داره به تأخیر از یک مقدمه، که اون مقدمه جامعه من، روزگار من، حیات اجتماعی من و تاریخ فرهنگی هست که در این جامعه تجربه کردم.
آقای امینی، ممنون از توضیحات کاملتون. دوست داشتم راجع به سبک کارتون هم برامون صحبت کنین. حالا گفتین یک نگاه فلسفی به متن داشتین، از لحاظ اجرایی با چه سبک و شیوهی کار کردین نمایشون؟
در تمام 13-14 سالی که کار کردم و 9 تا کاری که کارگردانی کردم، یک دغدغه داشتم و اون هم یرژی گروتوفسکی بود. برای من گروتوفسکی انتخاب یک سبک نبود، یعنی اینطور نبود که رفته باشم توی فروشگاهی، چرخیده باشم توی قفسه هاش، بعد چند تا جنسی رو انتخاب کرده باشم، بعد بیارم خونه، بعد بگم آهان من اینو چقدر دوست دارم. وقتی که شروع کردم به کار کردن، من کار خودم رو میکردم و خب اون موقع اینطور چندان اینترنت گسترده نبود، یوتیوبی وجود نداشت، نمیدونم. خیلی اتفاقی کتاب به سوی تئاتر بیچیز رو که به صورت یک جزوه بود چاپ افست قبل از انقلاب، اونو پیدا کردم، خوندم و از خودم میپرسیدم وقتی میخوندم که منم دارم حرف میزنم یا او، منم دارم فکر میکنم یا او. انگار که گروتوفسکی تقدیر من بوده، من گروتوفسکی را انتخاب نکردم، انگار که شما جنسی را در فروشگاهی انتخاب بکنید. من چیزی بودم، کاری میکردم، راهی رو میرفتم که یک دفعه در طی این مسیر دیدم که یک بزرگی، یک استادی این راه رو رفته، دستم رو دادم به دستش. و پس از اون آشنا شدم با یوجنیو باروا و در تمام دورانی که کار کردم تمرکز داشتم بر تحقیق و فهم این راه و درک این استاد و فیلسوف بزرگ تئاتر، این کارگردان بزرگ تئاتر، یرژی گروتوفسکی. مسئله من اینجا خیلی خیلی ضروری میدونم و دوست دارم تاکید کنم، اصلا مسئله من و اونچه که در این صحبت من هست به معنی پیر دنبال روی یا تقلید نیست، نمی اساسا این غلطه و اگرم گروتوفسکی قابل تقلید نیست، هیچ آرتیست بزرگی قابل تقلید نیست. منتها او و یوجنیو باروا برای من به مثابه یک کتاب مرجع بود. که میبایست درش اجتهاد کرد. در واقع باید در گروتوفسکی به مثابه تکست، به مثابه متن باید اجتهاد کرد و تلاش کردم به جای برسم که با آسودگی خاطر، خیال راحت و با اطمینان خاطر بگم که من در گروتوفسکی اجتهاد میکنم. مسئله این عبارت سطحی بسیار به کار رفته برداشت از گروتوفسکی، نمیدونم برداشت از این آن نیست. به این خاطر کلمه خاص اجتهاد در متن رو به کار میبرم. این موضوع رو دیگه خیلی پیگیری نمی کنم، یک بحث خیلی خیلی پیچیده شاید فلسفی باشه در مورد گروتوفسکی، در همین حد کافی می دونم. اما از اونجایی که گفتم انگار که این راه و این سبک و این آدم در تاریخ تئاتر مدرن جهان انگار که تقدیر من بود، برای من این حس رو ایجاد میکنه در مورد یک تصادف، یک حس عمیق خیلی خیلی شخصی و درونی رو ایجاد میکنه در مورد یک تصادف، و اون هم مصادف شدن 21 مرداد، پنجشنبه، اولین شب اجرای هیپولیت و 11 آگوست 2016 زادروز گروتوفسکی. این تصادف تمام این 13-14 سال کار من رو و تمرکز من رو بر این سبک یه معنی ویژه‌ای بهش میده. برای من تئاتر به اصطلاح خوم رنگرزی نبود، یعنی یه کار بکنم رئال باشه، یه کار بکنم توش مسئله کوروگرافی مطرح باشه، یه کار دیگه بکنم یه جور دیگه باشه. به همین خاطر به هیچ وجه به این اصطلاح مرسوم و رواج پیدا کرده و بسیار غلط رواج پیدا کرده یه تجربی کار کردن، من خودم رو اصلا یک کسی که کار تجربی میکنه نمیدونم. من اصلا چیز جدیدی رو تجربه نمیکنم. من 13 سال دارم یک کار میکنم، فقط یک کار میکنم، یک جور دیزاین میکنم کار رو، زیبایی شناسی یک چیز هست و فعلا بعیدم میدونم تغییر بکنه. پس از این جهت خودم رو یک کارگردان تجربه‌گرا نمیدونم. من اصلا تجربه‌گرایی نمی کنم به این معنی که بیایم توی پلاتو، بیایم توی کارگاه و اتود بکنیم، حالا ببینیم چه می شود چه نمی شود و بعد بگیم که این خوب است آن بد است. اصلا همچین چیزی نیست. همه چیز به دقت یک فیزیکدان، به دقت یک کسی که میخواد طراحی کنه یک سفینه‌ای رو به روی ماه بفرسته طراحی میشه و با همون دقت باید اجرا بشه.
آقای امین، ممنون از توضیحات کاملتون. خیلی ممنون که در این گپ و گفت همراه ما بودین. به عنوان حرف پایانی،
هیپولیت رو همونجور که در بروشور هم آوردم تقدیم میکنم به هنرمند یگانه هنر مدرن جهان و متعالی ترین و کامل ترین نماد هنر ایران مدرن، عباس کیارستمی، که برای من سمبولی از مدرنیته ایرانی است، یکی از جدی ترین و والاترین این سمبول هاست از مدرنیته ایرانی و هنر مدرن ایران و ایران مدرن. و من هیچ دغدغه‌ای جدی تر از مدرنیته ندارم و هیچ اندیشه‌ای را جز تفکر مدرن و مدرنیته جدی نمیدونم. و برای من عباس کیارستمی یکی از والاترین نشونه ها برای این اندیشه هست و از این فرصت استفاده میکنم. از شما هم ممنونم که بتونم این رو اعلام بکنم که من هیپولیت رو به این هنرمند بزرگ تقدیم میکنم که فقدانش درد بزرگی هست برای شخص خود من و مرگش من رو خیلی خیلی غمگین کرد. یه فانوس دریایی بود برای من که توی تلاطم‌ها و هیاهوهایی برای هیچ نگاه بکنم به اون فانوس و آروم بگیرم و بدونم که جز صبوری و کار و کار و کار تا آخر عمر کار، هیچ حقیقت دیگه‌ای وجود نداره و هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. متشکرم.
دوستان گرامی، گپ و گفت نمایش هیپولیتو شنیدید. از همراهی گرمتون سپاسگزارم.